و این سو مسدود شده است.
تفصیل این همه خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا شنونده رادیو آزادی هستید، اما از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. نیروهای کرد با جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهرک کوبانی دیروز با هم درگیر شدند. ائتلاف به رهبری آمریکا در جریان این درگیری نیروهای کرد را با اجرای حملات هوایی حمایت می‌کرد. گزارش شده که جنگجویان گروه دولت اسلامی بخشی از یک تپه استراتژیک را در کوبانی ناوقت روز شنبه تصرف کردند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در همین باره از جعفر احمدی می‌شنویم.
کوبانی در نزدیک سرحد ترکیه به میدان مهم نبرد در مبارزه جامعه بین المللی علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی مبدل شده است. ادریس نسین، یک مقام محلی کوبانی، میگوید این جنگجویان 1 کیلومتر از این شهرک فاصله دارند. او می‌افزاید که تنها اجرای حملات هوایی برای جلوگیری از پیشرفت جنگجویان دولت اسلامی کافی نیست. نسین شکایت کرد که میان ائتلاف به رهبری آمریکا و جنگجویان کرد هماهنگی وجود ندارد. این شکایت در حال صورت می‌گیرد که نیروهای کرد که از حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردار بودند، با جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهرک کوبانی به روز یک شنبه درگیر شدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است گفت یک جنگجوی زن کرد خودش را در یکی از اهداف جنگجویان دولت اسلامی در شرق کوبانی منفجر ساخت. قماندانی مرکزی آمریکا با پخش خبرنامه گفت که اردوی آمریکا 3 حمله هوایی را در سوریه به روز شنبه اجرا کرد. بر اساس خبرنامه از جت‌های جنگی، بمب‌افکن‌ها و هلیکوپترها نیز در 6 حمله بالای جنگجویان دولت اسلامی در عراق به روز یک شنبه استفاده شد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که بالای یک شبکه منابع محلی متکیست گفت حداقل 33 جنگجوی گروه دولت اسلامی و 23 تن از نیروهای کرد به روز شنبه کشته شدند. جنگجویان گروه دولت اسلامی عملیاتشان را برای تصرف کوبانی در 16 سپتامبر آغاز کردند. این عملیات سبب بیجا شدن گسترده مردم از کوبانی و مناطق اطراف این شهرک شد. بر اساس گزارش‌ها حدود 186 هزار نفر به داخل ترکیه فرار کردند. جنگجویان گروه دولت اسلامی بخش‌های زیاد سوریه و عراق را تصرف کردند. این گروه تندرو که در ماه جون اعلام خلافت اسلامی کرد با اجرای اعمال شنیع مانند کشتار دست جمعی، اختطاف‌ها، شکنجه و ببردگی گرفتن زنان متهم است. برای نخستین بار در ماه آگست حملات هوایی علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق را اندازی شد. پس از این حملات ایالات متحده آمریکا یک ائتلاف را بر ضد این گروه تندرو ایجاد کرد. بریتانیا و فرانسه در حملات هوایی بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق سهم گرفتند. 5 کشور عربی، بحرین، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب در عملیات بالای این جنگجویان در سوریه شرکت کردند. همچنان وزارت دفاع بلژیم اعلام کرده که یکی از جت‌های جنگی از نوع F-16 دیروز اولین حمله بمی را در عراق بالای گروه تندرو دولت اسلامی انجام داد.
شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش های خبری دیگر رو روی صفحه انترنت رادیو آزادی بخوانید. حالا با پایان این بخش خبری رادیو آزادی رسیدیم. برنامه هفتهوار فکر نو را داریم. در این برنامه احمد حنایش از جوانان پرسیده که از حکومت وحدت ملی چه تقاضا دارند.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خاصتاً برای علاقه‌مندان برنامه فکر نو. صفحه جدید سیاسی و انتظارات مردم. موضوع برنامه ما امروز در فکر نو، صفحه جدید سیاسی و انتظارات مردم. جناب آقای آقاشیرین ندیم، آگاه مسائل حکومتداری و از جوانان با تجربه در مسائل اجتماعی، وحیدالله نصرت، تحلیلگر مسائل سیاسی و از جوانان فعال در جامعه مدنی، و وحیده پاینده، محصل پوانتونی ولایت پروان و از جوانان فرهنگی در این ولایت را با خود داریم. و در آغاز از هر یک از میهمانان عزیز خوش آمدید میگیم به خاطر حضورشان در برنامه فکر نو.
تا تشکر از شما.
اگر میمانای عزیز موافق باشند قبل از یک بحث به صورت متمرکز روی ای که بعد از کشمکش‌های بسیار طولانی انتخاباتی ما شاهد ساختار سیاسی به نام وحدت ملی هستیم که زعامت جدید را به وجود آورده، قبل از اینکه روی برنامه‌هایش، روی کارش، روی انتظاراتی که مردم در صفحه جدید سیاسی تاریخی ورق خورده بحث کنیم، می‌خوایم یک نگاه گذرا در مورد کارکرد زعامت بر رهبری حامد کرزی در جریان 13 ساله یک نگاه گذرا بکنیم. از آقای ندیم آغاز می‌کنیم. آقای ندیم، با توجه به فرصت‌های بسیار طلایی از نظر بعضی‌ها که در دوران زعامت آقای کرزی وجود داشت که بعد از حادثه 11 سپتامبر افغانستان در محراق توجه کشورهای جهان قرار گرفت و افغانستان به صورت بی‌سابقه مورد حمایت قرار دادند، بسیاری‌ها به باور هستند که دوران زعامت حکومت آقای کرزی دارای نکات مثبت و دارای نکات بسیار ضعیفی بود که فرصت‌ها از دست داده شد. نظرتان چی است؟ در یک نگاه گذرا زعامت گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنین با توجه به تجارب برگرفته از دوره زعامت حامد کرزی؟ این بار حکومت وحدت ملی افغانستان چه باید بکنه که مردم افغانستان راضی بسازه؟
تشکر از شما. با عرض سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز و بالخصوص میمانی که در حضور دارند در برنامه حاضر، من پیش از اینکه در مستقیما به پاسخ سوال شما بپردازم لازم میدانم که امید بزرگی را که در ارتباط تشکیل حکومت وحدت ملی و انتقال قدرت به شکل مسالمت‌آمیزش در افغانستان را برای همه هموطنان خود تبریک عرض بکنم. بدون شک سوالی را که شما مطرح کردین، بعد از واقعه 11 سپتامبر در افغانستان، جامعه جهانی بیشتر از 80 کشور دنیا با تمام امکانات مادی و معنوی خود اونا عطف توجه کردن به افغانستان، با کمک‌های میلیارد دلاریشان اینا به افغانستان حضور پیدا کردن و خواستن که در بخش‌های مختلف حکومت افغانستان را کمک بکنن و زمینه بسیار خوبی برای ساختارهای حکومتی، برای نهادی نشدن دموکراسی، برای نهادی نشدن آزادی بیان و اقدامات باید میشد. اما با وصفی که ما یک سلسله دستاوردهای داریم نسبت به سالهای گذشته، اگر ما
قبل از دهه گذشته یعنی در سالهای حکومت مجاهدین و دوره طالبا سخت‌ترین روزایی بود که افغانستان سپری میکرد، این نسبت بر مقایسه با او این 13 سال میشه برش خوشبین بود.
بدون شک امروز نسبت به اون روز بسیار متحول‌تر است، نسبت به اون روز بسیار زیاد در یک تغییر کلی هست.
سپاس از آقای ندیم تشکر میکنیم. والا آقای نصرت، آقای ندیم تا حد زیادی خوشبین نگاه میکنن به زعامت دوره حامد کرزی در جریان 13 سال نسبت به سالهای قبل از او، خیلی خوشبینانه. با وجود از این مسئله شما باورتان چی است که اما بسیاری ها به باور هستند که فرصتهای بسیار کلیدی، فرصتهای بسیار طلایی در دوران زعامت حامد کرزی وجود داشت اما از دست رفته و نتایجش ایست که ما هنوز کوچکترین عرصه‌ها را زیر بنایش نداریم. نگاه شما به این مسئله چی است؟
یک سلسله دستاوردهای هم وجود داشته که او را نمیتونیم انکار کنیم، اما در مقایسه به مصارفی که بالای از او صورت گرفته ارزش متوازن خود نداره. در قدم اول ما شاهد هستیم که استراتژی انکشاف ملی افغانستان در سال 2006 در دلو 2006 جور میشه و به تصویب میرسه، یعنی به این معنا که 5 سال متواتر دولت بدون یک استراتژی، امو کمک‌ها به اصطلاح کمک‌های سیلاس‌های جامعه جهانی که داخل افغانستان میشه بدون یک استراتژی که کمک‌ها از طرف دولت انسجام ببخشه، هر کس، هر نهادی، هر کشوری کمکی که میکنه در افغانستان به خواست خودش، به دل خودش، در هر جایی که خواست شون بود اونجا به مصرف میرسونن. اما یک تعداد دستاوردهای هم در صحای مادی و معنوی داریم. به طور مثال ما در عرصه مادیش ما منکر از این شده نمیتونیم که فرضاً صدها هزار کیلومتر سرک قیر شد، پخته شد، برق آمد از کشورهای دیگه، پروتکل شد از تاجیکستان، ازبکستان، برق آمد در افغانستان، یک سلسله کارهای دیگه، مکاتب 50% ضرورتشان رفع شد، مکاتب صاحب تعمیر شدن، در پالوش برنامه های به اصطلاح در قسمت تعلیم تربیت، در قسمت صحت و گپای دیگه مثل در عرصه قانونگذاری، اصلاح اداره ملی افغانستان، قانون اساسی جور شد، در ضمن قوانین دیگه به تصویب رسید، پارلمان جور شد، انتخابات در افغانستان آمد، یک نظام انتخاباتی ساخته شد. خود اینا همهش از خود یعنی دستاوردها هستند و آخرین دستاوردش هم که همه مردم شاهدش است، این دومین بار است که قدرت در افغانستان در طول تاریخ دومین بار است که قدرت در افغانستان به شکل مسالمت آمیز از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگه انتقال میکنه. یعنی یک بار اولینش دولت موقت بود که از استاد ربانی انتقال کرد برای کرزی، این دومین بار است که از جناب کرزی انتقال میکنه برای دکتر اشرف غنی. دستاوردهای دیگه هم وجود دارد.
سپاسگزار هستیم. بله، و خانم وحیده پاینده، اگر از شما بپرسیم که در یک نگاه کوتاه مثل که دوستای ما اشاره داشتن، بعد از اون میریم روی صفحه جدید سیاسی افغانستان بحث میکنیم که زعامت تغییر کرده، اگر شما بپرسیم که در این 13 سال دوره حکومت حامد کرزی شما چی دیدین، چقدر رضایت بخش است و چقدر هم کوتاهی داشت که باید در حکومت وحدت ملی جبران شود؟
به نام خدا، آنچه که گفته می شد مهمانای عزیز ما در رابطه اشاره کردن و ما خاص می خواهیم که در رابطه به خانم ها برتان اشاره بکنم که در طول 13 سال گذشته چی کارهایی بر خانم ها صورت گرفته و کدام کارهایی تا حال صورت نگرفته. پروژه هایی که راجع با محو خشونت حقوق زنها گرفته شده فقط بر مدت بسیار کم بوده در سطح ولایات، که اینمی مشکلات بوده که فقط بر یک روز یا دو روزی کفایت نمی کنه، صرف در خود ولایت برگزار می کردن و خانمایی که سطح آگاهیشان راجع به از هر نگاهی که بوده در قرا و قصبات بودن، اینا سطح آگاهیشان بسیار کم بوده و تا حال هم ما خانمایی داریم که این مشکلات از هر نگاه دارن و هیچ بر از اونا رسیدگی صورت نگرفته. و در کل در سر تا سر افغانستان ای که ما ببینیم واقعا یک دستاورد بزرگ بوده که ما خانمای موفقی را داشتیم که تا کاندید ریاست جمهوری بودن، وکلای را داشتیم که به تناسب مردا خود از ولسی جرگه کاندید کردن و در شورای ولایتی، ایره ما واقعا دستاورد بزرگ میگم. اما ای که راجع به مشکلات زنها در ولایات، در قرا و قصبات پروژه های زیربنایی اساسی صورت نگرفته و به یک سیمینار و دو سیمینار اینا اکتفا کردین و همین مشکل باعث شده که خانم‌ها مشکلاتشان زیادتر باشه و نتونن آگاهی درست پیدا بکنن.
بسیار تشکر. بله، برنامه فکر نو از امواج نشراتی رادیو آزادی شما میشنوین و موضوع ما است صفحه جدید سیاسی و انتظارات مردم. برنامه فکر نو ادامه داره و آقای آقاشیرین ندیم، آقای مسائل حکومتداری و از جوانان با تجربه در مسائل اجتماعی میهمان برنامه هستند و همچنان وحید الله نصرت، تحلیلگر مسائل سیاسی و از جوانان فعال در جامعه مدنی، و همچنان وحیده پاینده، محصل پانتونی ولایت پروان و از جوانان فرهنگی را با خود داریم. یک نگاه گذرا دوستا داشتن به این که در دوره زعامت حامد کرزی در جریان 13 سال چی دستاوردهای دولت افغانستان داشت و چی هم نکات ضعف داشت که فرصت‌ها را دست دادیم و در حکومت جدید باید به پیش برده شوه و آرزوهای مردم برآورده شوه، ایره به بس میگیریم. و حالا از آقای ندیم میپرسیم با توجه به خوشبینی‌ها و به اصطلاح حیف و افسوسی که وجود داره در دوران 13 سال حکومت حامد کرزی، چی باید شوه که بسیار مهم است برای مردم افغانستان و که در سطر برنامه‌های حکومت وحدت ملی که حال آغاز شده باید قرار بگیره؟
من باور میگه است که ما شما زمان وارد